أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ادب استماع را ذات اقدس اله به انبیا آموخت، اونگاه انبیا علیه السلام هم به امتها یاد دادن. این که در قرآن کریم آمده است پژوهندگان حق، محققان، اینا کسانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا در حدیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم علم را به این اقسام معنا کرد که علم استماع است، انصات است، تدبر است و عمل و نشر، از همین جاها گرفته شده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم آن است که انسان خوب گوش بدهد و حرف گوینده را خوب بفهمد، بعد یا قبول یا نکول بپذیرد یا رد کند و اون احسنش را بپذیرد. این دستور اول از طرف ذات اقدس اله به انبیا آمده است، بعد از طرف انبیا به امم. فرمود و انختو که و انخترتو که فاستمع لما یوها. این کار که در سوره مبارکه زمر هم بیان شده، فرمود آیه 18 سوره زمر، همون آیه مشهور، و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. این از بهترین نصایح پروردگار است به انبیا و دستور انبیاست نسبت به امم. این جریان هرمونتیک که هر کسی یه برداشت خاصی دارد، این با این دستور اسلامی اصلاح میشه. درست است که هر کدام از ما یه مبانی و منابع و مبادی علمی داریم، ولی آیین استماع را اگر از وحی فرا بگیریم، بالاخره گرفتار این تحمیل نظر نمیشویم. این که میبینید از یک آیه چند تا برداشت هست یا از یک روایت چند تا برداشت هست، برای اینکه استماع درست نیست. یعنی هر کسی با اون داشته های قبلی دارد گوش میدهد. این هنر نصیب هر کسی نمیشود که داشته های قبلی را در کنار ذهن قرار بدهد و با ذهن خالی گوش بدهد ببیند که این گوینده چه میگوید. ما دو تا کار را باید بکنیم. یکی این که تمام داشته هامون رو بذاریم کنار، ببینیم این گوینده یا این نویسنده چه میگوید، حالا یا حق یا باطل. بعد از این که فهمیدیم او چه میگوید، قبول و نکولش را به اون مبادی و منابع قبلی باید بسپریم. و اگر درهم و آمیخته اون چرا که داریم با داشته های خودمون بخواهیم گوش بدیم، حرف گوینده رو نمی فهمیم. مشکل هرمونیتیک این است، مشکل این که هر کسی از آیه یا روایت برداشت خاص دارد این است. این هنر نصیب هر کس نیست که دانسته‌های خود را کنار بگذارد، خالی و ذهن ببیند متکلم یا نویسنده چه میگوید. این مقدور هر کسی نیست. ذات اقدس اله و موسی کلیم فرمود گوش گوش در گوش ببین من چی میگم، و وجود مبارک پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرمود گوش در گوش ببینید من چی میگم. اگر کسی با اون داشته های قبلی ببیند پیغمبر چی میگه، خب هر کسی یه جور دیگه میفهمد. درست است که انسان اون یافته ها و علوم قبلی را با سرمایه قرار بدهد، اما در مرحله دوم نه در مرحله اول. در مرحله اول فقط باید این هنر را داشته باشد که تخلیه کند، همه این خواست داستان را بذاره کنار، اون وقت میفهمد این آقا 100% چه گفته است. بعد حالا یا میپذیرد یا نمیپذیرد. اما حرف او را با یافته های قبلی خود تفسیر کند، این تفسیر به رأی مشکلات فراوان فراهم کند. این که میبینید بسیاری از افراد در فهم یک آیه اختلاف دارند، در فهم یک روایت اختلاف دارند، بلکه فستمع لما یوها توش نیست. گوش کن، این گوش کن کار هر کسی نیست. این هم گوش میکنه هم حرف میزنه. خب اونی که در ذهن اوست، او رو جلو آورده و در برابر حرف گوینده قرار داد، این هم حرف میزنه هم گوش میده. این میشه فهم فی امر مریج. این فهم فی امر مریج یعنی تو هرج و مرج. یک مستمعی که تو هرج و مرج باشد درست حرف متکلم ها نمیفهمه. 5-6 جور فهمیدن از روایت همینطوره، 5-6 جور فهمیدن از آیه همینطوره. اما اونهایی که انبیای میبینید از اول تا آخر، از آخر تا اول، همه یه جور میفهمن. مصدقن لما بین یدی. بله، یه کسی که تو امر مریج نباشد، علم در اختیار او باشد، نه او در اختیار علم. بله، اما این که میبینید سخت است، برای اینکه خیلی از ماها در اختیار علمیم، 4 تا کلمه یاد گرفتیم برای اینکه خودمون رو نشون بدیم، نه واقع رو درک کنیم. ما منتظریم که این آقا چی میگه تا اشکال کنیم، اینکه راه استماع نشد. همه انبیا هر کدام اسمت دیگری مصدقن لما بنیده، مصدقن لما بنیده، برای اینکه همشون گوش دادن متکلم هم که یه رو میزنه. لوکان من اند غیر الله لوجدو فی اختلافا کثیرا. مگه سلطه بر نفس کار آسانیه؟ ما این خاطرات به آسانی به دشواری کنترل بکنیم، چه رسد به این علوم را که نعره میکشن. اگر کسی مهذب بود توانست یوسف صوفی صدور الناس را کنترل کند، نعره های این علم را میتونه کنترل کند، این را میتونه خفه کنه، میگه ساکت باش ببینم چی میگه. خب این کار آسانی نیست. یه عده میامدن در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش میدادن، بعد وقتی که بیرون میرفتن میگفتن مازا قال آنفا، چی گفته؟ یه عده برابر سوره زمر یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا کسانن که به هنر شاگردی رسیدن، یعنی اگر کسی بخواهد احسن و آرا را گوش بده، این باید هم فی امر مریج نباشه دیگه. یعنی داده های قبلی، یافته های قبلی، دانش های قبلی رو دسته بندی کنه بذاره کنار، حرف این نویسنده یا گوینده رو به خوبی ارزیابی کنه، خوب درک بکنه. بعد وقتی که این رو درک کرد میشه مال خود او، محبوب او، با یافته های قبلی او که اونها محبوب های او هستن جمع‌بندی میکنه، به نتیجه خوب میرسه. انسان هر چیزی که یاد گرفته محبوب اوست. منتها یک تاجر مال فراهم کرده، مال محبوب اوست. یک کسی که تو حوزه یا دانشگاه هست، چند سبا درس خونده، این محفوظات محبوب اوست. ما گرفتار محبوبا به خودمون هستیم. اگر گوش بدیم ببینیم این متکلم یا این نویسنده چی گفته، حرف او رو که خوب بفهمیم، او هم بشه محبوبمون. اومد تو این محبوب ها طلا و نقره رو فرق میذاریم، اون کسی احسن است میپذیریم. تو تفسیر جامع قرطبی از پدرش نقل بکند و از اساتید نقل بکند که وقتی ذات اقدس اله به موسی کریم سلام الله علیه فرمود فستم الوها، این دست راستش گذاشته کجا، دست چپش کجا گذاشته، تکیه داده به جایی که خوب گوش بده، این خیال کرده که نظیر بحثای حوزه و دانشگاه. این صدر و ساقش گوش شد، چیزی غیر از گوش نبود. در جریان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم همین طور است. ما اگر این مشکل را حل بکنیم در فهم بسیاری از متون به یک نتیجه میرسیم، به یک امر رسیم. فرمود فاستمع لما یوها، اونجا هم یه عده در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، وقتی بیرون می آمدن منهم من یستمعون القول فیقولون ما تقول مازا قال آنفا، دیشب حضرت چی گفته، دیروز حضرت چی گفته. خب پس این فاستمع لما یوها برای اینکه ما از شر این هرمونتیک نجات پیدا کنیم. بسیار خوب، ده دو تا حرف است. یه وقت است که یک کسی میخواهد نوشته دو قرن قبل را بررسی کنه، این باید که این متن این آقا را با متون اون دو قرن قبل همه را ارزیابی کنه تا بفهمه چه خبره. اینا یفسر بعضه بعضه. اما در جایی که انسان کنار هم نشسته حرف دیگر را داره میفهمد، باید این هنر را داشته باشه. ما در هر عصری که هستیم باید مطالب عصرهای قبلی را با ارجاع متشابهات به محکمات یک، و اینکه حوادث هر عصری یفسر بعضه بعضا دو، جنبندی بکنیم بفهمیم. وگر نمیشه اطلاعات، او دیگه علم نیست، او دیگه تحقیق نیست. خب بنابراین اگر کسی خواست ببینه این متکلم چه میگوید، این نویسنده چی میگوید، باید این هنر تخریه را داشته باشه که داشته های خود را کنار بذاره تا فهم فی امر مریش نباشه. بعد این مطلب جدید را که یاد گرفته، این میشه محبوب او، با سایر محبوب ها جنبندی بکنه و نتیجه میگیرسه. خب فستمع لما یوها الک، خب مبادی میخواد نظری رو با دو بدهی برگردانه به مانند داد. اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. در جریان ان الساعت آتیتون، قیامتی امر یقینی است، این کلمه اخفی ها را هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان و هم جام قرطبی در جامعه، هم از علمای شیعه هم از علمای سنی و هم در تفسیر ابی سعود، اینها به دو معنا ذکر کردن. یکی این که این الف به معنای ازاله است، اخفیها یعنی ازیل و خفاها. برخی ها گفتن نه، اصلا خود اخفا از لغت ازداد است، اخفیته یعنی ازهرته. خب یا نه، هم معنای اخفا خاص خودش داشته باشه. عمده آن است که فرمود شما که پیغمبری باید نفوذ ناپذیر باشی. یه وقت است این فرمود که فلونکار را نکنید، غفلت نکنید، دنیا شما را فریب ندهد و مانند آن. خب یه دستور و نهی و هدایت است. یه وقتی این فرماد بیگانه ها شما رو از قیامت باز ندارن. این بیگانه شما رو از قیامت باز ندارن ناظر به آن است که شما باید سائنند نفسه باشید. این سائنند نفسه که در اون روایت وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه هست، غیر از تقواست، غیر از عدالت است. این استقلال کیان یک فقیه به وسیله سائلان نفسی معلوم میشه. چون در همون حدیث آمده اما من کان من الفقها قبل بعد از سایر النفس تارکن لهوا مطیعن لامر مولا. خب این همه رو فرموده دیگه، این تارکن لهوا مطیعن لامر مولا عدالت را، تقوا را، نزاهت را، همه چی رو داره میگه. سائنا لنفسه یعنی نفوذ ناپذیر باشد از بیتش، از دفترش، از شاگردش، از دوستانش، از هر بیگانه. این معنای صیانت نفس یک فقیه است. یا آدم نفوذ ناپذیر، نفوذ پذیر، ممکنه تارک هوا باشه، آدم مقدس باشه، ممکنه واجبها رو ترک نکنه و حرام رو مرتکب نشه، اما نفوذ پذیره. وقتی با مبادی خاص در اون راه پیدا بکنند این میشه نفوذ پذیر. این نفوذ ناپذیری را ذات اقدس اله به انبیا سفارش کرده، اینا هم به جانشینانشون سفارش کردن. مبادا بیگانه ها شما را از راه در ببرن. به پیغمبر فرمود مبادا دیگران شما را استفزاز بکنن، که در سوره مبارکه اسراء گذشت، یعنی تو را از جات بکنن. خب این که تو را از جا بکنن، در تو اثر بگذارن، اونا که پیروان هوا هستن تو را از قیامت باز دارن، یعنی نفوذ ناپذیر نباش. برابر این خیلی فرق است بین این که بفرماید بیاد قیامت باش، متذکر باش، واجبار انجام بده، یا بفرماید که دیگران تو را از راه در نبرن، این یعنی سائلان نفسه باش. خب این کیه؟ این بعد از اون استماعه، یعنی انسان داده های خود را یه گوشه میذاره، بعد حرف این شخص را کاملا گوش میده، بعد با داده های قبلی ارزیابی میکنه، معلوم میشه این نفوذیه. اینم کار هر کسی نیست. انبیا را ذات اقدس اله با این اوضاع تربیت کرده، بعد اونام شاگردانشون تربیت کردن. از این مراحل عالیه که گذشتیم، بعد نوبت میشه به عصا و اژدها شدن، که اون مراحل ظاهری است که چجوری عصا اژدها میشه، چجوری اژدها عصا میشه. اول ترسیدی، بعد نمیترسی، این آداب رو بعد نشونش میده. اما عمده آن از استقلال فکری پیدا کنی. نفرمود به یاد دنیا نباش یا از قیامت غفلت نکن، فرمود دیگران تو را از راه در نبرن. فلا یسدنک عنها من لا یؤمنو بها و تبع هوا فتردا. این هم علتش ذکر کرده، هم این عنها را که متعلق است مقدم بر فاعل ذکر کرده للاهتمام، گرچه جار و مجرور میتونه جلو بره، اما همیشه که جار و مجرور جلو زندگی نمی کنن که. فلا یسدن نکر من لا یؤمنو بها انها، این انها را ذکر مقدم آورده، فرمود فلا یسدن نکر انها تا جریان قیامت با اهمیت مطرح بشه. و بود نفوذ ناپذیر نباش، که هی مده در سوره مبارکه اسراء درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشخص شده است که اینا خواستن استفزاز بکنن، نفوذ پذیر بکنن، که یه قدری آیات کم بکنی، یه قدری آیات زیاد بکنی، به میل اینها حرف بزنی. به اذن لتخذو که خلیلا، اومد به تو علاقمند میشن، دوستتون میشن، ولی مباد این کارا رو انجام بدی. درست است که انبیا معصومن، اما با همه این تربیت ها و تعلیم ها و الهام های الهی معصوم میشن دیگر. ذات اقدس اله به ذات مسئول است و معصوم، اما انبیا با همین الهام ها، با همین تعلیم های الهی معصومن. همه اینها نگاران به مکتب نرفتن، ولی بالاخره ذاتن اینا مثل الله نیستن، معاذالله، که همه کمالات داشته باشن، که خدای سبحان یکی پس از دیگری این کمالات رو به اینها عطا میکند. بله اسمت که بله، اسمت که قبل، اما الان این کمالات را یکی پس از دیگری این تلیعه نبوت و رسالت است. هنوز رسالت شروع نشده، معجزه که میاد رسالت شروع میشه که آیات بعدی است. خب نه به موسی کلیم، این که ما به موسی اینا رو گفتیم، این مقول ماست. به موسی کریم گفتیم که اننی انا الله فعبدنی و اقم الصلاه ذکری ان الصلاه آتیت و نکاد اخفیها فلا یسدنکه و ما تلکه. همین ها کلماتی است که ذات اقدس اله به موسی کریم بیان میکنه. تا اینجا مسئله نبوت بود. فرمود به این که اون نفوذی ها که بخواهند تو را از یاد قیامت غافل بکنند هوا مدارن. اینا کسان است که اتخذ الهه و هوا، لذا با فعل ماضی هم یاد شده. کسی که اتبع هواهو، او اگر در تو نفوذ کرد از قیامت غافل شدی، فتردا سقوط میکنی. تا اینجا مقام اول بود راجع به نبوت. اما از این به بعد مسئله رسالت است که دارد جریان اسهارا، اژدها شدن اسهارا و مانند اون را و ید بیضا را به موسی کریم ارائه میکند. میفرماید به این که و ما تلک به یمین که یا موسی، این چی که تو دست راسته، این تأنیس اسم اشاره یا به لحاظ عوده است یا به لحاظ خشبه است به مانند اون. گاهی به یه مؤنثی اشاره می شود اما به عنوانی که او شیء است، مثل فلم ما را شمس بازغتن قال هازا نه هازهی، چون این هازا به این شیء برمی گردد. این شیء که مؤنث نیست، کلمه شمس مؤنث است نه این شیء. اگر اشاره به کلمه باشه میشه بله هازهی، اما وقتی اشاره به این جرم خارجی است، این جرم خارجی که مؤنث نیست. لذا فهم بود هازا فلان ما را از شمس بازغتن قال هازا اکبرو، به لحاظ شی. یه وقت است که به لحاظ عوده خشبه به مانندان اشاره میکنم، مثل اینجا که فهم بود ما تلیکه به یمینه که یا موسی. این رو ذات اقدس میخواد حالا تعلیم بدهد که هر چیزی را که خدای سبحان بخواهد اوست، نه اینکه اراده خدا تابع اشیا باشد، اشیا تابع اراده الهی هست. او اگر بخواهد چوب باشد میشه چوب، او اگر بخواهد اژدها باشد میشه مار، دوباره برگردونه به صورت چوب میشه چوب. این طور نیست که اشیای استقلالی داشته باشند و اراده الهی معاذ الله تابع اونها باشه. ما تابع اراده اشیایی. بالاخره اگه چیزی سنگ است سنگ است، اگه چیزی چوب است چوب است، ما با چوب باید رفتار چوب بکنیم، با سنگ باید رفتار چوب بکنیم، الا ان شاء الله. اما ذات اقدس اله که خالق اشیاست و مصور اشیاست، مطیع اشیا نیست، تابع اشیا نیست. او اگر بخواهد چوب بشه میشه چوب، و اگر بخواهد اژدها بشه میشه اژدها. فرمود ما تلکه به یمینه که یا موسی، عرض کرد عصای من است. خب برو تکیه میکنم. یک، چون دام داشتند به وسیله این چوب برگهای درخت را میریزم و این دامم از این برگها استتغذیه میکند. و احاشو بها علاغنمی، و برای اینکه خیلی طول نکشد و تو تفصیلی در بین نباشد، فود ولیه فیها معارب و اخران، معربه حاجت و نیازهای دیگری هم دارم که با این چوب حل میشه. عرب یعنی حاجت، عرب جمع حاجت است. منتحل عرب فی لغت العرب از همین جاست، نه منتحل عرب. اون عرب هست تو جمع عربه، عربه یعنی حاجت، معربه یعنی حاجت. ولیه فیها معارب اخرى. حالا انشاءالله به خواست خدا اگر در جریان تفصیلا جریان موسی کریم سلام الله علیه بنا شد یه جای بحث بشه، موسی کریم گویا مظهر تفصیل است، به اجمال بسنده نمی کند. در اینجا تو کتاب‌های ادبی مثل متول و اینها ملاحظه فرمودید، اونجا آمده است که موسی کریم اگر میگفت هی عصای کافی بود، ولی لذت مناجات، لذت گفتگوی با ذات اقدس اله او را وادار کرده که به تفصیل سخن بگوید. این نکته ادبی است که تو کتاب‌های ادبی ذکر کردن. اما اصلاً وجود مبارک موسی کلیم یک انسان تفصیل رو و تفصیل گوست در جریان برخورد با خزم همین طور بود. از تک تک اینا سوال کرد، راز و رمز همه اینا رو می‌خواست سوال بکنه که وجود مبارک خزم فمود دیگه هازا فرا و بینی بینک. این هم یه رازی دارد که بعضی ها مظهر تفصیلند، بعضی ها مظهر اجمالند و مانندون. این نقص نیست. و اگر حالا اینجا را به عنوان لذت میشه گفت، اما اونجا چی؟ اونجا سخن از لذت نبود که. بله، برای اینکه بفهمونه به اینکه هرچه خدا بخواهد هست، نه اینکه شما بگی عصای، شما باید بگی هرچه تو بخواهی. یه انسان عادی وقتی چوب دستش است از او سوال بکنن چیه، میگه اساست. اما اگر کسی به دالان نبوت به رسالت رسید، به موحدانه دارد با مبدأ واحد سخن میگوید، اگر خدا از او سوال کرد این چیه، فرمود حکمون چه تو فرمایی، هر چه تو بخوایی. تو خواستی عصا باشه اساست، خواستی چیز دیگه باشه چیز دیگه. این رو دارد به وجود مبارک موسی کریم یاد میدهد که شما اصالت را به اشیا ندید. درست است نسبت به یک دیگر اصالت مال اشیا است. خب بالاخره اگه چیزی آب است آبه، اگه چیزی خاک است خاکه دیگه. اما اگر ذات اقدس اله اراده کرد که این آب مثل سنگ بشه، رو هم بیسته یه سد آبی درست بشه، همون کار خواهد کرد که بعدا میبینی. نمونه های بعدی را از همه این تعلیم کوتاه در شهر تار در بالای تور دارد یادش میدهد. خب قال هی عصای اتوکه و علیها و اهش و بها علا قنمی ولیه فیها معارب اخرم. اونگاه ذات اقدس اله فرمود اگر اساس بنداز ببینیم هنوز اساست، علقه ها. خب او میتوانست چوب دیگر را مار کند، اما میخواد به موسی کریم بفرماید به این که اشیا تابع اراده الهی هست. قال القها یا موسی. وقتی این چوب دستی و این عصا را انداخت، فهزا حیه حیتون، نه یک حیه خوابیده، نه یک حیه ای که بین بیداری و خواب است، نه حیه دمان تس آب که در سوره مبارکه قصص از او به عنوان حیه که تسعا یا کنها تحت از دو جانون این چنین یاد کرده است که فرمود او ماریست که کنها جانون. در سوره مبارکه قصص اونجا آمده که این عصا که القا شده است کنها جانون اینقدر متحرک بود، اینقدر دمان بود که گویا به صورت یک جن بزرگی در آمده است. آیه 31 سوره مبارکه قصص این است: و ان الق عصاک فلما رآها تهتز کأنها جانون ولا مدبرن ولم يعقب. خب در یه همچه حالتی، خب البته ترس هست دیگر. چرا موسی کلیم ترسید؟ موسی کلیم که بی سابقه است، ذاتاً که عالم این کار نیست. بعد که فهمید معجزه است و امر به ید الله است، این امر عادی شد. هر وقت خواست به اراده الهی و او هم به خلیفت اللهی این به صورت مار در بیاد مار در میاد. هر وقت خواست دست میزش میگرفت. در برخورد با فرعون اینطور بود، در صحنه مبارزه با سحر همینطور بود، دیگه عادی بود براش. فرمود به این که بله، حالا اونجا هم عرض میکنیم که اونجا ترس از مار نبود، ترس از جهالت مردم بود که او هم الان بهش اشاره میشه. خب قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعى. قال خذها بگیر. یه وقت است میفرماد نه ترس، کاری به تو ندارد. یه وقت نه تو بگیر. قال خذها ولا تخف. چرا؟ برای اینکه سنوئی دوها سیرت هل اولا. ما اون سیرت اصلیشو برمیگردونیم. این ماده گاهی به صورت چوب در میاد، گاهی به صورت مار در میاد، و این کار ممکن است. یعنی یه تک چوب ممکن است بعد از چند سال بشه مار، اما ممکن نیست دو تا بشه پنج تا. محال عقلی تحت اعجاز در نمیاد، اما محال های عادی چرا تحت اعجاز در میاد؟ الان همین یه تک چوب بعد از یه مدتی میتونه بشه مار دیگر. اگر این یه تک چوب بعد از یه مدتی پوسید و خاک شد، یک در کنار یک بوته بیابانی قرار گرفت، دو یه مار رهگذری از اون بوته تغذیه کرد، سه و شده نطفه، چهار بعد میشه مارزاد، پنج همین یه تک چوب بعد از 200 سال میشه مار. این شدنی است. این طی زمان داریم، طی زمین داریم، طی جهات دیگه داریم. کار شدنی زماندار را میشه در کمترین فرصت انجام داد. اگر کسی بخواهد تختی را از یمن تا فلسطین بیاره، مدت ها طول میکشه، مخصوصا با کمبود امکانات اون روز. اما اگر کسی خواست بگوید اینی آتی که بهی قبلا یرتد الی که طرفو، که در اثر تعلیم متعلم محضر پیامبری مثل سلیمان سلام الله علیه، این ممکنه. محال عادی با معجزه ممکنه، اما محال عقلی شدنی نیست. خب این یک کاری است که وجود مبارک موسی کریم دید شده، یعنی چوب مار شده، مارم چوب شده، به دست او هم چوب شده. نه اینکه خدای سبحان فرمود ببین من چگونه او را دوباره چوب میکنم، تو بگیر، برای اینکه تو با تو کار داریم، تو باید همین کار رو بکنی. به دست تو همین عصا یه وقتی مار میشه، تو باید دست بیاری این مار رو بگیری دیگه. همه الان پس تمرین بکن. خوزها سن ولا تخف سن نعیدها سیرت الاولا. اما همین جریان وقتی در جریان برخورد کرد با فرعون همین کار را کرد، این اثار انداخت، شده اجدها و کنها جان، بعد دست آور گرفت، هیچ ترسی نبود. لکن در همین سوره مبارکه طه وقتی مبارزه بود، مناظره وجود مبارک موسی کلیم با مناظره وجود مبارک موسی کلیم با سحر مطرح میشه، در همین سوره مبارک طه به این صورت آمده است. از آیه 63 به بعد فرعون گفت که معاذ الله، موسی و هارون ساحرند و میخوان در اثر قدرت سحرشون یذهبوا به طریقت کم المسلا، سرزمین شما را بگیرن، فرهنگ و ملیت و تمدن شما را عوض کنن و مانندون. بعد بنا شد مناظره و مبارزه شروع بشه. مناظره هم این بود که دستور دادند از دربار فرعون تمام سحره که اون روز کارشناسان سحری فراوان بودن، اینا در یه صحنه حاضر بشن تو مسابقه بیان. همه سحره حاضر شدن، تنابهاشون آماده کردن، چوباشون آماده کردن، میدان شده میدان مار، تماشاچی هم اطراف کف می زدن. خب این صحنه که وسترهبو هم به جاو به سحر عظیم و سحرو اعیون الناس به جاو به سحر عظیم وسترهبو هم، این صحنه شده صحنه مار، همه می دیدن که این میدان میدان مار شد، مارهای فراوانی دارد دوندگی می کند، با جهد و خیز دارد. وجود مبارک موسی کریم حراسناک شد. عرض کرد خدایا، خب من اگر این عصا را بیاندازم مار بشه و اینها نتوانند بین معجزه من و سحر ساحران فرق بگذارن چه کنم؟ این بیان نورانی هست امیر در خطبه 4 یا 6 نهج البلاغه بود که بحثش قبلا گذشت. حضرت فرمود به این که وجود مبارک موسی کریم از جهل تماشاچی ها ترسید، که اگر اون نتونستن تشخیص بدن من چه کنم؟ بله دیگه، همین تأیید میکند. خب اگر چنون چه اونها نتوانستن تشخیص بدن که معجزه چیست، به سحر چیست، من چکار کنم؟ وجود ما را که هست تعمیر اونطوری که تو نهج قبلا بود و خونده شد، این هست که فهمد که در قرآن دارد که فه او جسه فیخ نفسی خیفتن موسا، یعنی موسا ترسید. وجود مبارکی هست امیر فهمد که لم یوجس موسا علا نفسهی ولم یخف علا نفسه، بل انما خوف من غلبت دولت زلال. ای گفت خدایا اگه اینها نتونستن تشخیص بدن باز من چه کنم؟ خب منم مار درست کردم، اونم مار درست کردم. فرمود به این که آیه 67 به بعد، قال بل الغو فعضا حبارهم و عصیهم یخیلو الیه من سهرهم انها تسعا. این تصرف در خیال بود، معجزه نبود. فعو جسفی نفسهی خیفتن موسا قلنا لا تخف، نه این که از مار نترس، ما کاری میکنیم که عوام ها هم بفهمن. قلنا لا تخف، چرا؟ برای اینکه انکه انتل اعلا، تو پیروز میشی. برای اینکه معجزه سحر رو باطل میکند. و الغ ما فی یمینک، یک تلقف ما صنعوا، دو ان ما، این از جاهایی است که متاسفانه متصل نوشته شده، تلقف ما صنعوا، دو ان ما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. تو این اثار بنداز، او کید رو از بین میبرد، سحر رو از بین میبرد، نه چوب میخوره نه اون اثار تناب میخوره. وجود مبارک موسی کلیم طبق این وحی وقتی اثار انداخت، همه دیدن در صحنه در این میدان یه سلسله تنابهای بیجان افتاده، یه سلسله چوبهای بیجان افتاده، یه مار داره حرکت میکنه. سحر رو بلعید، نه چوبها را خورد. اون جریان وجود مبارک امام هشتم باید جداگانه بحث بشه، از این شفافتر که آیه نمیخوایی. و بود تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحرن، یعنی تلقف الکید، تلقف السحر. نفرمود به این که هبال رو میخوره که، نفرمود اسیر رو میخوره که، اسی و هبال رو در آیه قبل ذکر کرد. فرمود الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر، یعنی تلقف الکید، تلقف السحر. حضرت وقتی که اثار انداخت، همه این چوب ها شدن چوب، همه این تناب ها شدن تناب، همه تماشاچی ها فهمیدن که یه سلسله چوب تو میدون است و یه سلسله مار تناب تو میدون است و یه مار دمانه. اول کسی که فهمید کارشناسان و متخصصان سحر بودن که سجده کردن و خضوع کردن، گفتن آمنا و رب موسی و هارون، این کار موسی. خب اینا رو ذات اقدس اله در همون شب تار یاد موسی کلیم داد. وجود مبارک هست امید در نهج البلاغه دارد که این از جهل مردم ترسید. این است که اگر مردم جاهل باشند، زندگی با اونها بسیار مشکله. اداره کردن مردم با فرهنگ سخت نیست. الان اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند، اداره کردن این 7 میلیارد خیلی آسونه. برای اینکه به برکت حضرت وضع الله یده علی رؤوس الناس، یا وضع خود حضرت به اذن خدا رؤوس یده علی رؤوس الناس، یکمل به احلامهم و عقولهم. خب مردم 7 میلیاردی به فهم را به خوبی میشه اداره کرد، مگر با کشتن حضرت جهان را اداره میکنه؟ تازه این 7 میلیارد 3 میلیارد به کشه، تازه اول جنگ و تروره. وجود مبارک حضرت اگر 313 شاگرد مثل امام داشته باشه، مردم هم به فهم باشن، ادارش خیلی سخت نیست. تمام سختی در این است که البته با اعجاز الهی است، وجود مبارک حضرت جهان را اصلاح میکند. مگه کار آسانیه؟ این از شق القمر بالاتره، این از تمام معجزات وجود مبارک موسی کلیم بالاتره که آدم بتواند عقل یک ملتی را، یک عصری را بالا بیاره. به هر تقدیر وجود مبارک است امیر در اون خطبه نهج البلاغه همین آیه را تحلیل کرد. فبود ترس موسی کلیم از این بود که این تماشاچیان نتونن تشخیص بدن و فرعون بر موسی غالب بشه. ذات اقدس الهی فبود نه، ما کاری میکنیم که همه فهم بشه و همینطور هم شد. لذا اولین گروهی که به موسی کلیم ایمان آوردن همون متخصصان سحرشناس بودن که خودشون سحر کردن. قال القها یا موسی فالقاها فاذا هی حیه تسعا، که دیگه شده مار دمان. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولا. این صحنه وقتی کاملا فرا گرفتی هم در دیدار با دربار درباریان فرعون موفقی، هم در اون مناظره در صحنه خاص اون روز که در اونجا فرمود موسی کلیم این کارا رو کرده و بالاخره پیروز شده. فالقی از سحرتو سجدن قالوا آمنا برب هارون و موسی. مبادا اگر میگفتن که ما بر رب ایمان آوردیم، خب فرعون هم گفت انا ربکم الاعلا، اما به صراحت تصدیق کردن که ان آمنا برب هارون و موسی. این تلیعه رسالت وجود مبارک موسی کریم است که ذات اقدس الهی به او آموخت. معجزه دیگرشون از همین جا شروع می شود که فرمود وزمم یدکه الی جناحکه تخرج بیضاء من غیر سوء آیه اخرى. این دست را در جیب بگذار، وقتی که در آوردی شفاف و روشن می شود، مثل آفتاب می تابد. و این برس نیست، بیماری نیست، فهمود من غیر سو است. این معجزه دیگه است. این من غیر سو را ذات اقدس الهی تکرار میکند که مبادا کسی خیال کند یه حادثه طبی یا بدنی پیش آمده. در جریان زکریا سلام الله علیه که زکریا عرض کرد که وجعلی آیتا من لدنک، ذات اقدس الهی فهمود سه روز زبانت بند میاد، اما من غیر سو، نه این که مریض بشی، ایست قلبی داشته باشی یا ایست لسانی داشته باشی. میتونی ذکر بگی، میتونی مناجات بکنی، با خدا سخن بگی، نماز بخونی، آیات الهی رو مطرح بکنی، ولی با مردم بخوای حرف بزنی نمیتونی. خب این معلوم میشه که معجزه است دیگر. اونجا فرمود که آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیالن، اما سویان، مستویان، سالمان، کاملا کاملا سالمی، ولی زبانت بند میاده. نه از اصل حرف، برای اینکه ذکر و نماز و اوراد و مناجات رو کاملا میتونی بکنی، اما با مردم نمیتونی حرف بزنی. اون میشه معجزه است دیگر. اینجا هم فرمود به اینکه این دستت که سفید میشه، این بیماری نیست، این من غیر سوء است، ولی سفید شده. اینه که میگن آدم باید دست رو تو جیبش بذاره، نه جیب دیگری. از جیب کاری ساخته نیست، از جیب کاری ساخته است. اگر کسی سرمایدار بود باید از جیب بگیره، از دل بگیره، دل مایه داشته باشه که برای ابد بمونه. وگر اون گدا طبعی با جیب حل نمیشه. اسلوک یدک فی جیبک در جای دیگه است، یا ادخل یدک وزمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء در اینجاست. اونجاها تعبیر به جیب شده. در سوره مبارکه قصص تعبیر به جیب شده، آیه 32 سوره مبارکه قصص این است: اسلک یدک فی جیبک، اگر کسی چیزی تو دل داره خوب غنی است، نداره برای همیشه گداست. مخصوصا اگه به جیب اینو کیف دیگری نگاه کنه. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرحب، که اون تو سوره مبارکه قصص است. الحمدلله رب العالمین.